یک سازه مفهومی است که تشکیل شده از چند مفهوم، در دل خودش چند تا مفهوم رو داره. خب اساتید ارتباطات و رسانه در کشور ما کمتر ورود کردن به موضوع سرمایه اجتماعی و عمدتاً اون رو به جامعه شناسان واگذار کردند، حال اینکه مرور این تعاریف و تاریخچه تحولات و تغییراتی که در این مفهوم شده، بررسی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی اون، همچنین زمینه‌های نظری و تئوریکش و همچنین پیامدهای نظریش نشون میده که مفهوم رابطه یا ارتباط یک دال مرکزی در فهم سرمایه اجتماعی است. در مقاله حدود 46 تعریف انتخاب شده در طول این 100 سال و اونجا نشون داده شده که به رغم اینکه حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی ورود کردند و تعاریف متفاوتی دادند و تعریف 1916 شبیه 2020 و اینها نیست، اما مفهوم رابطه و ارتباط کاملا کلیدی است و رکن محسوب میشه. از همین جهت فکر میکنم که عالمان علم ارتباطات، خصوصا ارتباطات جمعی، وظیفه دارند در کشور ما مداقه بیشتری در حوزه سرمایه اجتماعی بکنند. تعاریف نشون میده که همچنین که به مرور از رابطه به معنای ریلیشن به ارتباط به معنای کامیونیکیشن این تغییر رخ داده در تعاریف سرمایه اجتماعی. شبکه مزامین حالا این رابطه، کدوم نوع رابطه یا کدوم نوع ارتباط رو ما فراهم کننده سرمایه اجتماعی میدانیم، مجموعی از توصیفات اونجا ارائه شده و شبکه مزامینش استخراج شده. یه 10-15 تا از مهمترین مزامینی که در طول این 100 سال و به ویژه از 1980 به بعد، خصوصا این 30-40 سال اخیر این شبکه مزامین به کار رفته، اونجا ارائه شده و نهایتا تلاش کردیم که سویه ارتباطی سرمایه اجتماعی رو با یک تعریف مختصر اونجا باز تعریف کنیم. تعریف سه خطی اونجا ارائه شده. حالا دوستان چون اینجا استاد کار هستم از این میگذرم، فرق رابطه با ارتباط. بعد از این وارد انواع سرمایه اجتماعی شدیم. دستبندی های گوناگونی از سرمایه اجتماعی شده، اما یکیش که بیشتر مورد استناد هست، بیشتر بهش توجه شده و مقالات پژوهشی که ارائه شده نشون میده که این تعریف بیشتر مورد اندازه‌گیری قرار گرفته، حتی این تقسیم بندی دوگانه است. عرض کردم دستبندی های سگانه، چارگانه اینا هم داریم، ولی این از میان اون دستبندی ها پرتکرارتر هست. سرمایه اجتماعی پیوندی و سرمایه اجتماعی درون گروهی. البته شما اگر مراجعه کنید به متون علمی، این کلمه پیوندی دو معنای متفاوت داره. حالا اینجا پیوندی که ما میگیم تقریبا معادل برون گروهی است. این تقسیم بندی رو یا این جدول رو توی سایت مراجعه کنید، از کلاریج من گرفتم، 2018 تلاش کرده با این جدول این دوتا رو مقایسه کنه. سرمایه اجتماعی پیوندی عمدتا ناظر به سرمایه اجتماعی بین دو گروه متفاوت هست، حال اینکه سرمایه اجتماعی درون گروهی ناظر به اندازه‌گیری ارتباطات درونی گروه هست. سایر مقایسه ها رو میتونید ملاحظه بفرمایید. در سرمایه اجتماعی پیوندی ما به دیگری هم توجه میکنیم، دیگری که ممکنه شبیه ما نباشه، ممکنه سبک زندگی متفاوتی داشته باشه و ممکنه که سلسله مراتب ارزشش با ما فرق کنه و و و. این عمودی است، یکی افقی است، شدت پایین رابطه، شدت بالای رابطه و الی آخر. مثلا در سرمایه اجتماعی پیوندی آدمهای متفاوتی با هم در ارتباط قرار میگن. چه نوع ارتباطی؟ ارتباطی که درش یک حسن نیتی هست، درش یک کنش متقابلی هست، درش نوعی کم یا زیاد همدلی هست و الی آخر. در سرمایه اجتماعی پیوندی اعتماد کمی بین گروه های افراد هست، ولی در سرمایه اجتماعی درون گروهی اعتماد قوی بین گروه هست، چون گروه شبیه همان افراد. ممکنه اینا چند گروه باشن، در درون گروهی که عرض می‌کنم منظورم این نیست که یک گروهه، ولی این گروه ها بسیار به هم نزدیکن، سلوکشون نزدیک به همه، آرایش فکریشون، سبک زندگیشون و الی آخر. در بخش بعدی مقاله یک مروری کردیم معانی مناسک یا آیین رو. اینجا چون دیگه دوستان اشراف دارن من سریع عبور میکنم. تعاریف آیین رو با خواستگاه های هم تاریخیش، خواستگاه های مردم شناختیش، خواستگاه های جامعه شناختیش، این تعاریف اونجا ارائه شده. بعد اومدیم سراغ مناسک رسانه‌ای. خب مناسک رسانه‌ای الان در دانش ارتباطات دو فهم ازش میشه، دست کم البته ما تعاریف یا پارادایم سومی هم داریم، البته حالا اینجا ما اون دوتایی که جا افتاده. در پارادایم انتقالی دانش ارتباطات مناسک رسانه‌ای یه معنایی داره، در پارادایم معناگرا یه مقداری معناش تغییر پیدا میکنه. عمدتاً در مناسک رسانه‌ای در پارادایم انتقالی شما وقتی یک آیین رو رسانه‌ای میکنید، دوربین کاشته میشه، یه آیینی، یه مراسمی که میتوانه مذهبی باشه، که به لحاظ تاریخی عمدتاً اینا مذهبی بودن، و یا غیر مذهبی باشه، این وقتی پخش میشه، این شما دارید یک مناسک رسانه‌ای برگزار میکنید، منتها در پارادایم انتقالی تعریفش اینه، عمدتاً تعریف بازتابی داره. مناسک رسانه‌ای در پارادایم معناگرا ولی جایی است که خود یک برنامه حالا رسانه‌ای، خود یک محتوای رسانه‌ای این قدرت رو پیدا میکنه که با مخاطبین خودش، با کاربران خودش یک ارتباط آینی ایجاد کنه. اینجا الزاماً مناسکی بیرون از رسانه نیست که من اون رو دارم منعکس میکنم یا بازتاب میدم، خود این نوع ارتباطی که مخاطب و کاربر با این برنامه خاص پیدا میکنه، زمان خاصی، مکان خاصی، حس خاصی و همدلی خاصی که با اون برنامه پیدا میکنه، ما وارد پارادایم ارتباطات آینی معناگرا شدیم و این خودش میتواند یک مناسک رسانه‌ای باشه. معمولاً پژوهش‌ها و نوشته‌ها در کشور ما ناظر به مناسک رسانه‌ای در پارادایم انتقالی است. گفتگویی که قبل از بنده هم جناب استاد ارائه می‌فرمودند، داشتند درباره مناسک رسانه‌ای پارادایم انتقالی توضیح می‌دادند. اینکه شما دوربینتون وقتی میخواد روایت کنه یک عزاداری رو یا یک هیئت رو، بالاخره این علم رو نشان بدهد یا نشان ندهد، این کتل رو ما در قاب تصویرمون بیاوریم یا نیاوریم، اینها گفتگوهایی است در تعریف مناسک رسانه‌ای در پارادایم انتقالی. این پارادایم دوم ولی صرفا اینجوری نگاه نمیکنه، یه مقدار قدم رو به پیش میگذاره و تلاش میکنه خود این ارتباط رو تبدیل کنه به یک مناسک. خب از انتقال به اشتراک، از ابلاغ، این کلمه ابلاغ به مفهوم قرآنیش نیست، همون رساندن در ارتباطات منظوره، به بازنمود باورهای مشترک الاخر. هر دو نوع مناسک رسانی در هر دو پارادایم میتوانند روی سرمایه اجتماعی با توجه به آنچه که در قبل عرض کردیم تأثیر بگذارن، ولی مناسک رسانی در پارادایم معناگرا ارتباط وسیق‌تری با سرمایه اجتماعی داره. یعنی اگر رخ بده این، اگر مناسک رسانی به معنای دوم رخ بده، تأثیر بیشتری روی کاهش یا افزایش مناسک رسانی داره. متناظر با اون دو نوع سرمایه اجتماعی، پیشنهاد مقاله این هست که دو نوع مناسک رسانی رو در پیش بگیریم و بهش توجه کنیم. یکی مناسک رسانی پیوندی، یکی مناسک رسانه‌ای درون گروهی. مناسک رسانه‌ای پیوندی بازنمایی اجتماعات و آیین‌های گروه‌های متنوع اجتماعی است، اما مناسک رسانه‌ای درون گروهی بازنمایی اجتماعات و آیین‌های گروه‌های مشابه اجتماعی. یعنی اگر پارادایم انتقالی است، اولی یعنی مناسک رسانه‌ای پیوندی آیین‌های متنوع‌تری رو گزارش می‌کند یا منعکس می‌کنه یا بازتاب می‌ده یا بازنمایی میکنه، اما درون گروهی عمدتاً مال یک بخش خاصی از جامعه که مشابه هم فکر میکنن، مشابه هم زیست میکنن، نزدیک به همه سلوکشون و سبک زندگیشون اون رو نشون میده. در مناسک رسانه پیوندی نقش میانجیگری رسانه غلبه داره، در درون گروهی نقش آگاهی بخشی رسانه. در پیوندی توسعه گفتمانی یا گفتمانی مهمتره، در درون گروهی تثبیت گفتمانی مورد توجهه. در اولی تکثر و تنوع رسانه است، در دومی تکثر رسانه مورد توجهه. تنوع رسانه ممکن است مورد توجه باشد یا نباشه، یعنی شما ممکنه 10 شبکه به 20 شبکه، یک کانال به 10 کانال، تبدیل بشه، اما الزاماً این تکثر شامل تنوع هم نمیشه. باز تولید همبستگی اجتماعی میکنه، این دومی باز تولید جوشش جمعی میکنه. اینجا جوشش جمعی رو از دورکیم گرفتیم. مخاطب پژوهی میکنه در مناسک کلاس پیوندی، در درون گروهی خیلی به پیمایش و مخاطب سنجی توجه داره. به عبارتی ما اگر بخوایم این مناسک رسانی پیوندی یا بین گروهی برقرار کنیم، ناچاریم علاوه بر پیمایش های کمی به پژوهش های کیفی هم روی بیاوریم و جهان ذهنی جامعه هدفمون رو بفهمیم. حالا اگر اون به اصطلاح عبور ما از سرمایه اجتماعی برسانه از منظر ارتباط و یا رابطه با اون شبکه مضامینی که استخراج شده است از تعاریف این 100 سال اخیر، این رو اون پیوند رو اونجا برقرار کرده باشیم، و دو حالا تو این ارتباطات با اون ویژگی های 7-8-10 تایی که تو مقاله ارائه شده بخواهیم به مناسک رسانه‌ایش مراجعه کنیم، یه ماتریسی تقریبا حاصل میشه. مناسک رسانی در دو پارادایم انتقالی و معناگرا، همچنین مناسک رسانی از نوع درون گروهی و پیوندی. اگر رسانه ها بخواهند در پارادایم انتقالی کار کنند، نوع مناسک رسانی درون گروهی اما عمل کنند، میتونند آیین‌های گروه‌های مشابه رو تو رسانه بازتاب بدند. اینجا سرمایه اجتماعی خرد تا میانی احتمالاً افزایش پیدا میکنه. تحقیقات داخل کشور هم حدود 15 تا اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی داریم در داخل کشور در طول این سال‌ها انجام شده. عمده اینها نشون میده که در داخل کشور ما وضعیت سرمایه اجتماعی خرد و گاهی میانی بد نیست، خوبه، اما سرمایه اجتماعی میانیمون به بالا تا سطح کلان عددها نامطلوبه و معمولا انتهاش تذکر و هشدار داده شده. بنابراین سطح سرمایه اجتماعی برامون خیلی مهمه. اینجا داریم چه عرض میکنیم؟ عرض ما این است که مناسک رسانی در پارادایم انتقالی نوع درون گروهیش، یعنی خانهش بالا سمت راست، میتونه سرمایه اجتماعی خرد تا میانی رو بالا بره. میتونه. در همون پارادایم مناسک رسانی پیوندی به معنای بازتاب آیین‌های چند گروهی یا گروه متنوع هست که این اگر محقق بشه میتونه سرمایه اجتماعی میانی به بالا رو افزایش بده. سرمایه اجتماعی میانی و کلان. در پارادایم معناگرا از نوع مناسک رسانه درون گروهیش ارتباطات آیینی رسانه است با گروه های مشابه، با گروه مشابه اجتماعی، اقشار مشابه اجتماعی. اینجا اگر رخ بده سرمایه ارتباطی خرد تا میانی تعمیق پیدا میکنه. این به این معنا نیست که عدد کمیش اثر نمیذاره، ولی در هر صورت گرایش اصلیش تعمیق سرمایه ارتباطی خرد تا میانی است. اگر پیوندی رو توجه کنه به معنای ارتباطات آینی رسانه با گروه های متنوع هست که میتوانه همزمان یا ناهمزمان باشه، و این منجر به تعمیق سرمایه ارتباطی میانی تا کلان میشه. حالا اگر ما سمت چپی رو به عنوان مثال، حالا میشه خیلی دیگه با این کار کرد، من فقط این مثال میزنم و عبور میکنم وقت گذشته. اگر ستون سمت چپ رو نادیده بگیریم، فرض کنید فقط با ستون سمت راست یعنی درون گروهی کار کنیم، میبینید که سرمایه اجتماعی خرد و تا حدی میانی افزایش پیدا میکنه، اما سرمایه اجتماعی کلان شما آسیب میبینه در کشور و جامعه دچار دو قطبی میشه. وقتی به شما گزارش میشود که سرمایه اجتماعی خرد خوبه اما سرمایه اجتماعی کلان خیلی عددش خوب نیست و پایینه، این یکی از به اصطلاح هم میتواند علت و هم میتواند پیامد دو قطبی بودن جامعه باشه. لذا توصیه کلی ما، راهبرد کلی ما این هست که شما باید به صورت متوازن این جداول چهارگانه مناسک رسانیتون رو اجرا کنید تا از سطح خرد تا سطح کلان سرمایه اجتماعی جامعه آسیب نبینه، خصوصا در رسانه‌های عمومی و خصوصا و بالاخص در رسانه‌های عمومی که حاکمیتی است. چند تا پیشنهاد هم در انتهای مقاله مبتنی بر این عرایضی که تقدیم شد پیشنهاد شده که ملاحظه می‌فرمایید. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم آقای دکتر خیامی که مقاله خودشون را ارائه فرمودن. عنوان مقالهشون مسلمایی اجتماعی و مناسک رسانه‌ای که به خوبی مباحثشون را مطرح فرمودن.
سخن تازه رو شنیدید با موضوع مناسک و رسانه. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سلام بر حسین، او که تار و پود زندگیش همه در کربلا گسیخته شد و به زیبایی به شهادت رسید. همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و همچنین به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید.
مش انا الك يا ابو الاكل غيرنا ولا حر يا حسين نجوز الخطر ما نتاثر يا حسين مشايه عمرنا في دالك والمنحر مشايه يا حسين مشايه عمرنا في دالك والمنحة نمشي على خطار عناية
مشايا الحسين
نمشي على الاخبار عناية
مشايا الحسين مشايا
ما نتعب بهاي الغاية
مشايا الحسين
مشايا
الحسين مشايا
مشايا
علي
علي
مشايا الحسين
مشينا وقلبنا لك طاير مثل مشية الحورة بعاشر تجي لك على الغابرة عافر مثل هالألم عاش الزاير
السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته چند جمله از زبان امام زمان ارواح نافدا محضر حضرت عرض سلام کنیم السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته السلام علی من الاجابت تحت قبته السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على ساكن التربة الزاكية السلام على ساكن كربلاء شنیده اید به سرعت می آمد به سمت کربلا امشب رو نخوابیدن این کاروان تا صبح حضرت به سرعت تاختند رسیدن به یه نقطه‌ای فرستاده ابن زیاد آمد ابن زیاد دستور داده هر کجا نامه من رسید امام حسین رو متوقف کنید راه رو بر امام حسین بست پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست این سرزمین غمزده در چشم ما شناست گویا تو عالم میثاق همین جا با خدا قرار بستم جدم این سرزمین رو به من نشون داده امیر المؤمنین این سرزمین رو به من نشون دادن این خاک بوی تشنگی و گری گفتن قاضریه و گفتند نینواست دستی کشید بر سر و بر یال ذوالجناح آهسته زیر لب به خودش گفت کربلاست
تسلیت و تعزیه عرض می‌کنیم فرارسیدن ماه محرم الحرام رو حضور همه شما عزیزان و اما در این فرصت میان برنامه با کاروان عاشقی رو از رادیو گفتگو می‌شنوید
با کاروان عاشقی
با کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
بخوان برای رهایی، بخوان برای بلوغ، بخوان برای صاعقه در التهاب شب، بخوان به نام خالق خورشید، بخوان به نام نامی توحید.
ما می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم.
از علی علیه السلام گفتیم و ناحقی هایی که در حق مظهر عدالت علی علیه السلام روا داشتند، تنها 4 سال می گذرد که
این چه وقت خفتن است؟ برخیزید، لااقل از خدا بخواهید که صبح را از انتهای این شبهاتون بردارم. ای اهل زمین، سحر نزدیک است و تلخترین توطئه هستی در شرف وقوع. ای اهل زمین، کاش شما هم به اندازه اهل آسمان علی را می شناختید.
خست و سخت سحری که تیرگی جهل فرق نور علم و آگاهی را می شکافت. قافل سالاری این کاروان پس از شهادت مظلوم ترین مرد عالم به پسری از خاندان نبوت می رسد، در حالی که کوته فکران و نابخردان اندیشه هایش را تاب نمی آورند و در نرد عشق او تنها می ماند و ناگزیر از پذیرش صلح برای حفظ اسلام. اما همانان که به صلح واداشتندش به زهر جهل و ظلمت مسمومش کردند و این همه بین سالهای 11 تا 40 هجری بود.
قبل از اینکه برنامه راهبرد شرقی رو بشنوید، یک فرصتی داریم که فقط باید از شما خداحافظی بکنیم. من سید محمد عطاری امروز همراه بودم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و نورالله حیدری صدا بردار. امیدوارم که روز و روزگارتون پر خیر و برکت باشه. همتون رو به خدای منان میسپارم و از شما دعوت میکنم با برنامه زنده راهبرد شرقی همراه باشید از رادیو گفتگو.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا.